ساعت 8 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. محمود عباس خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شد. علی کریمی از احتمال اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان ابراز نگرانی کرد. و سهمیه آرد نانوایان تهران 50-60% کاهش یافت. سلام و وقت بخیر. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. در اولین آیین رسمی بزرگداشت خروج صدها هزار فلسطینی در زمان اعلام تأسیس کشور اسرائیل، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از سازمان ملل متحد خواست عضویت اسرائیل را تعلیق کند. محمود عباس در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در روز دوشنبه گفت بیش از 1000 قطعنامه نهادهای سازمان ملل در مورد فلسطینیان هرگز اجرا نشده است. 75 سال پس از موجودیت اسرائیل، این نخستین بار است که سازمان ملل متحد آیینی برای یادبود 700 هزار فلسطینی گریخته از سرزمین مورد نزاع یهودیان و فلسطینیان برگزار کرده. محمود عباس به طور مشخص بریتانیا را که تا پیش از اعلام استقلال اسرائیل قیم این سرزمین بود و همچنین آمریکا را به عنوان مهمترین متحد اسرائیل مقصر خروج صدها هزار فلسطینی نامید. علی کریمی ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران در توییتی از احتمال اجرای احکام اعدام 3 تن از متهمان پرونده خانه اصفهان ابراز نگرانی کرده است. توییت او پس از پخش دوباره اعترافات اجباری 3 متهم این پرونده از شبکه اصفهان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود. پیش از پخش دوباره این اعترافات اجباری، فعالان حقوق بشر نسبت به خطر اعدام احتمالی 3 معترض بازداشت شده در محله خانه اصفهان هشدار داده و تأکید کردند که جان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی به شدت در خطر است. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی روز سه‌شنبه گفت که بنابر گزارش‌های رسیده به اتحادیه، 50-60% سهمیه آرد نانوایان در تهران کاهش پیدا کرده است. محمد سلیمانی به خبرگزاری ایلنا گفت به رغم مراجعات او به فرمانداری، هیچ مرجعی خود را ملزم به پاسخگویی به نانوایان نمی‌داند. به گفته این فعال صنفی، نانوایان هر 10 روز دغدغه کم شدن سهمیه آرد را دارند. 60% مراجعه کنندگان به تعذیرات نانوا هستند و آنها را جریمه سنگین می کنند و این مسائل باعث شده که نانوایان انگیزه ادامه کار را از دست بدهند. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی اضافه کرده دولت نه به آنالیز قیمتی اتحادیه توجه می کند و نه نظر فعالان این صنف را در رابطه با قیمت جویا می شود. علی مرادی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که از سوی وزارت بهداشت متهم شده بود از پذیرش 1 زن محجب خودداری کرده، این ادعا را رد کرد. او با انتشار ویدیویی گفت چنین ادعایی صحت ندارد و اختلاف و درگیری در مطب بر سر نوبت‌دهی به این زن محجب علت اصلی بوده است. این پزشک تأکید کرد در همون روزی که این زن به مطب مراجعه کرده بود، او چندین زن چادری به محجبه را ویزیت کرده بود. در جریان افزایش سرکوب‌ها در ارتباط با حجاب اجباری، فشار بر مردان و حتی پزشکان ایرانی نیز افزایش یافته است. سپاه پاسداران روز دوشنبه از بازداشت مهره اصلی داعش خراسان خبر داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران بار دیگر با تروریستی خواندن حمله 7 ماه پیش به شاه چراغ در شیراز اعلام کرد سپاه و اطلاعات سپاه فجر استان فارس با اقدامی مشترک شبکه عملیاتی و رسانه‌ای داعش را شناسایی و متهم اصلی را بازداشت کردند. داعش خراسان شاخه ای از گروه تندروی داعش است که در حال حاضر در افغانستان مستقر است و چندین عملیات مرگبار در این کشور را سازماندهی کرده. وزارت کشور و دادستانی کل آذربایجان با صدور بیانیه مشترکی از دستگیری چندین تن از شهروندان جمهوری آذربایجان به اتهام همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی ایران خبر دادند. به گفته این بیانیه، افراد دستگیر شده قصد سرنگونی حکومت این کشور، برقراری حکومت دینی، سوء قصد به جان شخصیت‌های معروف و مقامات ارشد حکومتی را داشتند. تاریخ دقیق و محل دستگیری این افراد اعلام نشده و جمهوری اسلامی نیز تاکنون واکنشی به بیانیه وزارت کشور نشان نداده است. در چند ماه اخیر پلیس جمهوری آذربایجان 10 تن از شهروندان این کشور را به اتهام همکاری با نهادهای امنیتی ایران بازداشت کرده. پس از حمله یک فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، باکو 4 دیپلمات ایرانی را اخراج کرد. 1 ماه بعد در اقدامی تلافی جویانه، تهران هم 4 دیپلمات جمهوری آذربایجان را اخراج کرد. اما بهمن 1401 بود که هر روز خبر آزادی چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی منتشر می‌شد، آن هم بعد از آنکه زندان‌های ایران در سراسر کشور مملو از هزاران زندانی شده بود که از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شده بودند. آنطور که کمیته پیگیری وضعیت بازداشتگان می‌گوید، صدها نفر نیز در زندان ماندند. حالا این کمیته که خبرهای بازداشت و احکام زندانیان 8 ماه اخیر را دنبال می‌کند، می‌گوید همان عفو شدگان نیز دوباره با احضار و بازداشت و احکام جدید روبرو می شوند. شیوا نظرآهاری از پایه‌گذاران این کمیته به پرسش‌های هانا کاویانی درباره این روند تازه پاسخ داده است.
به نظر میرسه که در واقع بعد از اون آزادسازی که به نظر میمد اون موقع خیلی گسترده است، یعنی تعداد زندانیان زیادی در جریان اون عفو سراسری از زندان ها آزاد شدن، حالا چند ماه که گذشته به نظر میادش که سرکوب شکل هدفمندتری به خودش گرفته، یعنی با خلوت کردن زندان ها، چون تعداد زندانی ها توی زندان ها بسیار زیاد بود، شرایط رفاهی و امکانات رفاهی از زندان ها کم بود، یعنی واقعا برای حتی غذا دادن و سیر کردن این تعداد زندانی که در زندان ها بودن سیستم دچار مشکل شده بود. بنابراین با آزاد کردن این افراد که حالا معترضینی بودن که توی خیابون بازداشت شده بودن یا به هر حال به طرق مختلف شناسایی شده بودن، الان کمی این شکل سرکوب هدفمندتر شده. یک تعدادی از کسانی که در جریان عفو بهمن ماه آزاد شده بودند اما بعد از آزادی به طرق مختلف در واقع به اعتراضشون ادامه دادن، توی شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کردن، چیزی نوشتن، اونها دوباره شروع کردن در واقع احضارشون میکنن به اتهام‌های مختلف، گروه‌های مختلف جامعه مدنی تحت هدف قرار گرفتن، همونطور که اشاره کردید وکلا یکی از گروه‌هایی هستن که در واقع هدف این سرکوب جدید، موج جدید سرکوب هستن، وکلایی که بیشترشون با شروع در واقع جنبش زن زندگی آزادی پرونده‌های خیلی زیادی رو از این معترضین قبول کرده بودن، به صورت داوطلبانه کار می‌کردن. خب اینها الان خواسته شدن به دادسراها برای اینکه با اتهامات جدیدی مواجه هستن یا پرونده‌های براشون باز شده. و توی بخش‌های مختلف در واقع گروه‌ها هم، گروه‌های در واقع فعال و اکتیویست‌ها هم می‌بینید دانشگاه به شدت تحت سرکوبه، یعنی شمار دانشجوهایی که توی این جنبش بازداشت شدن خب خیلی زیاد بود، یعنی فکر میکنم حداقل در آماری که کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان جمع آوری کرد حدود 700 دانشجو در سراسر کشور بازداشت شدن که ما میدونیم حتما این رقم چند برابر بوده.
این اتفاقی که داره میفته، مثلا بازداشت، احضار، بازجویی که اتفاق میفته، در مواردی که تا اینجای کار در این هفته ها منجر به صدور حکمم شده، آیا اینها مثل شمشیر داموکلس بالای سر این فعالان هست یا اینکه باز دوباره به پر شدن زندان ها منجر میشه؟ آیا با هدف زندانی کردن این افراد هست یا ساکت نگه داشتنشون؟
به هر حال سرکوب کارکردهای این، یعنی این شکل سرکوب کارکردهای مختلفی داره. یه تعدادی از اینها همونطور که اشاره کردم، مثلا مثل گروه مثل دانشجوهای فعال، خب احکام محکومیت یا اخراج از دانشگاه یا تعلیق دارن دریافت میکنن و توی حکمشون هم ذکر میشه که اگر مثلا دوباره ادامه بدن یا دوباره پرونده مشابهی داشته باشن کاملا از دانشگاه اخراج میشن. خب بله، این کارکردش اینه که اینها در یک شرایطی نگه دارن که نتونن دوباره حرکت رو در داخل دانشگاه سازماندهی کنن، یا در مورد گروه های مختلف، افراد مختلف، اکتیویست ها هم همینطور. به هر حال کارکردش اینه که بتونن جامعه مدنی رو که حتما که نقش پررنگی داره در این جنبش، تولید فکری میکنه، میتونه کمک کنه به اینکه این جنبش بتونه راه درست خودش رو طی کنه و پیدا کنه، جامعه مدنی رو تحت فشار و سرکوب قرار بدن و حالا افراد رو که فکر میکنن تأثیر گذارن رو هم توی زندان ها نگه دارن.
این فکر میکنید منجر میشه به کلن خاموش کردن جنبشی که ما از اون به عنوان جنبش زن زندگی آزادی یاد میکنیم؟
ببینید، خب به هر حال حتما تاثیرگذار هست، یعنی خب جامعه مدنی نقشش بسیار پررنگه. من دلم خود اشاره کنم که به هر حال این جایی که ما امروز وایستادیم، این جنبش بسیار مترقی که شکل گرفت در ایران، حتما که یه بخش مهمیش در اثر تلاش ها و کار خستگی ناپذیر فعالین مختلف در گروه‌های مختلف جامعه مدنیه. اما جنبش زن زندگی آزادی یک مبارزه روزمره است، یک مبارزه که زنا توی ایران به صورت روزمره در زندگی عادیشون دارن انجام میدن و به نظر نمیاد جریانی باشه که با بگیر و ببند، با زندانی کردن فعالین و اکتیویست ها بتونن جلوشو بگیرن. من فکر میکنم تا زمانی که حتی یک زن وجود داره توی ایران که روزانه روسریش رو بر میداره و میره تو خیابون و کارهای عادی روزانش رو انجام میده، این انقلاب ادامه داره.
شنیدیم گفتگوی هانا کاویانی رو با شیوا نظرآهاری در رابطه با تشدید بازداشت و احضار برخی از زندانیان سیاسی. اما 76مین دوره جشنواره فیلم کن از امروز سه‌شنبه 26 اردیبهشت در فرانسه آغاز به کار کرد. در بخش مسابقه این جشنواره امسال فیلمی از سینما ایران حضور نداره، اما در بخش رقابتی نوعی نگاه فیلمی به عنوان آیه های زمینی به کارگردانی مشترک علیرضا خاتمی و علی عسیری نمایش داده خواهد شد. بابک غفوری‌آذر همکارم اینجا در استودیو حضور داره تا در رابطه با حضور سینمای ایران و ایرانی ها در جشنواره کن امسال صحبت کنیم. بابک، با اینکه در بخش رسمی فیلمی نیست، در بخش نوعی نگاه هم یک فیلم حضور داره، اما در حاشیه جشنواره فیلم کن سینماگران مستقل چه حضوری خواهند داشت؟
به نظر میرسه که خبرسازی مرتبط با ایران احتمالاً از همین حاشیه ها بیاد، حالا جدا از حضور این فیلمی که اشاره کردی در بخش نوعی نگاه، اما در حاشیه جشنواره کن و بازار جشنواره فیلم کن برنامه ریزی هایی شده که در روزهای میانی جشنواره چند رویداد مرتبط با ایران برگزار شد. مهمترینش نشستی هست که روز شنبه برگزار خواهد شد با حضور تعدادی از سینماگران مقیم خارج از ایران که به تأثیر اعتراضها شرایط فعلی سینمای ایران اینطور که در برنامهش اشاره شده و همینطور سرکوب و فشارهایی که بر سینماگران ایرانی وارد شده قرار اشاره بشه و آینده این سینما بررسی بشه. چهرهایی که قرار هست در این نشست شرکت بکنن: زر امیر ابراهیمی بازیگر شناخته شده، میلاد عالمی فیلمساز ایرانی تبار مقیم سوئد و همینطور کاوه فرنام تهیه کننده تعدادی از فیلم‌های محمد رسولوف و چند فیلم دیگر سال‌های اخیر مرتبط با جریان منتقد و عموماً مخالف حکومت ایران در اون شرکت کنن همراه چند نفر دیگر و همینطور کانون فیلمسازان مستقل ایران که بعد از اعتراض‌های اخیر اعلام موجودیت کرد و در دوره پیشین جشنواره فیلم برلین هم در بازار فیلم برلین که به نام بازار فیلم اروپایی معروف هست شرکت داشت، امسال هم در بازار فیلم جشنواره کن حاضر هست و اونطور که اعلام کرده قصد داره فیلم‌هایی که به صورت مستقل ساخته شدن، عموماً بدون مجوز در داخل و بیرون ایران ساخته شدن رو نمایش بده و در اختیار عرضه کنندگان، در اختیار خریداران در واقع قرار بده در بازار فیلم کن و به نوعی به معرفی جنبه دیگری از سینما ایران بپردازه که خارج از جریان رسمی سینما ایران و مجوزهای مرسوم حکومتی هست و قراره که چند برنامه هم ترتیب بده. تعدادی از این فیلم‌هایی که گفته شده در مواردی کاملا خلاف مسیر و روند رایج سینمای رسمی ایران هم ساخته شده بدون مجوزها نمایش بده.
فیلم از یک کارگردان اسرائیلی با بازی گلشیفته فرهانی و زر امیر ابراهیمی هم
درسته. در اون فیلم هم که اعلام شد لولیتا خانی در تهران که اقتباسی هست از کتاب معروف خانم آذر نفیسی، اون هم از سوی یک کمپانی بریتانیایی و اسرائیلی عرضه خواهد شد. بر این مبنا به نظر میرسه احتمالاً خبرسازی مرتبط با ایران و ما در حاشیه جشنواره کن ببینیم، اما فیلم اصلی هم که اشاره کردی در جریان رسمی و رسانه‌های رسمی داخل ایران خیلی کمتر خبر بوده. هنوز نمیدونیم آیا مجوز گرفته این فیلم برای نمایش در کن با توجه به حساسیت‌هایی هم که مقام‌های جمهوری اسلامی در دوره پیشین جشنواره نشون دادن نسبت به نمایش فیلم برادران لیلا که اصرار داشتن که باید حتما با مجوز همراه باشه. و
یک پرسش هم، در جشنواره کن، در جشنواره برلین حضور نداشتن نهادهای دولتی، بنیاد سینمای فارابی، آیا در بازار کن، بازار فیلم کن حضور دارن این نهادها؟
موضوعی بود که تا آخرین لحظات مسئولان جشنواره کن هیچ اشاره‌ای نکردن. به نظر میرسه بخش دولتی سینما ایران در جشنواره نخواهد بود، اما در واقع پخش کنندگان مستقل در جشنواره کن و بازار کن حضور دارن.
سپاسگزارم ازت بابک غفوری‌آذر و به پایان این بخش رسیدیم با سپاس از همراهیتون.